بسم الله الرحمن الرحیم. مخاطبان خوب خبرگزاری وطن 24 و شنوندگان پادکست این خبرگزاری سلام عرض میکنم خدمت شما. خوش آمدین به این صحبت ها و این گفتگو و این پادکست که میخوایم البته در رابطه با باز هم قضایای پاکستان و اینکه موضوعی که برای این پادکست در نظر گرفتیم پیرامون این هسته که چه اتفاقاتی رخ داد تا ما این پاکستان سراسیمه و خشمگین را داریم میبینیم. یعنی اساساً موضوع اصلی ما شکست هایی است که پاکستان در قبال افغانستان خورده. این سوال مطرح هسته در وضعیتی که ما شاهد این میباشیم که حملات سنگین و ناجوان مردانه و مطلق تجاوزگرایانه پاکستان به خاک ما داره صورت میگیره و در پیامد او این حملات تلفات افراد ملکی از جمله بیماران را، یکی از جنایت‌های جنگی که توسط پاکستان در قبال افغانستان صورت گرفت، قضیه حمله اخیر جنایتکارانه پاکستانی‌ها به یک شفاخانه در کابل بود، شفاخانه امید البته که حالا میگن 2000 بستر بوده، اما باز بعضی آمدن گفتن که نه، تعداد بیماران و مریضانی که در اونجا بستری می‌شدند بیشتر از این عدد و ارقام هست. حالا ما میگیم همون 2000 بستره، خب عدد کمی نیسته که گفته میشه بالغ بر 400-500 نفر بنابر آمارهای که تا به حال ما حدودی به دست آوردم تلفات و شهدای ما بوده. خب این یک فاجعه انسانی هست، این یک جنایت جنگی هست که در یک حادثه چنین اتفاقی رخ میده. اما چه شد که پاکستان این چنین شده، این چنین سراسیمه، این چنین آشفته و این چنین سرگردان در قبال افغانستان در حال حملات و واکنش‌های نظامی هسته؟ چیزی جز این نمیتونه وجود داشته باشه که پاکستان در قضایای مختلف شکست‌هایی را خورده. ما بنابر برآوردهایی که داشتم و مطالعاتی که انجام دادم، 5 شکست ما میبینم که پاکستان اینها را برخورد و با اونها روبرو شد در قبال افغانستان. یعنی مشخصا از خود افغانستان 4-5 سال گذشته این شکست ها را مشخصا خورده و جالبه که توقع این اتفاقات را هم نداشته و این چنین میشه که خیلی عاجل، خیلی فوری وارد چنین جنگ میشه. شکست اول را ما در این که افغانستان به عنوان جغرافیایی که می توانست عمق یا می خواست پاکستان که عمق استراتژیکش باشه و این اتفاق رخ نداد را می دانم. یعنی این که پاکستان دنبال ای بود تا افغانستان را زیر پرچم خود و زیر دستورات و فرامین خود داشته باشه، اختیارات افغانستان در دست پاکستانی ها باشه، پاکستانی ها بخواهند که در واکنش ها، کنش ها و در هر اتفاقی که میخوان رقم بزنن در سطح منطقه افغانستان در اختیارشان باشه و این اتفاق رخ نداد. حالا اگر خواسته باشیم این پرونده را کمی بازتر کنیم، به این معنا هست که اگر پاکستان میخواست باز هم مانند گذشته خود و سابقه خود و محل درآمدزایی خود و سبک درآمدزایی خود که پرورش گروه های تروریستی هست، همچون داعش و دیگر جریان هایی که دست پرورده پاکستان میتونه باشه، این را میخواست از طریق افغانستان یا بهتر بگم در زمین افغانستان این اتفاقات را به راحتی و با قدرت بیشتر میتونست انجام بده. یعنی جغرافیای افغانستان در اختیار پاکستان بود تا هر اقدام تروریستی که میخواست میتونست انجام بده، اما حکومت افغانستان این فرصت را برای پاکستان نداد، وگرنه داعش مجبور به گریز و فرار از افغانستان و از شرق افغانستان به پاکستان نمیشد و امروز لانه ها و پناهگاه های اصلی آیسیس یا داعش در پاکستان موقعیت دارد. علاوه بر این قضیه در معادلات منطقه‌ای وقتی که عمق استراتژیک پاکستان افغانستان نباشه قضایا تغییر پیدا میکنه. پاکستان میخواست که نوعیت رابطه افغانستان با کشورهای منطقه را او تعیین کنه، نه خود حکومت افغانستان. نوعیت رابطش با چین، روسیه، ایران و مشخصا هند، یعنی مشخصا نوعیت رابطه افغانستان با هند که هند دشمن تاریخی و دیرینه پاکستان است را میخواست خودش تعیین کنه، نه اینکه افغانستان بنابر استقلال سیاسی که داره و خودیستایی که در عرصه سیاسی مخصوصا سیاست خارجی تبیین کرده و در حال اعمال هسته را ایران نمیخواست رخ بده. یعنی پاکستان با خصوص با هند که همو انگشت زخمی پاکستان محسوب میشه، هر نوع رابطه منطقه با او. شکست دوم که در نفوذ منطقه‌ای هست، این میتونه این بحث یا این نوع شکست با صحبت‌های قبلی ما در حوزه روابط افغانستان با کشورهای منطقه میتونه مرتبط باشه. حکومت افغانستان و امارت اسلامی در بدو با کنترل گرفتن حکومت و قدرت در افغانستان آمد دکترین سیاست خارجی خود را معرفی کرد، هم برای جهان و هم برای منطقه. در سطح منطقه‌ای برای کشورهای منطقه آمد گفت که هیچ خطری از جانب افغانستان شما را تهدید نمی‌کنه و هیچ خطری را هم نمی‌خوایم و هیچ گونه سوء نیت را هم نمی‌خوایم که بین ماها وجود داشته باشه. موضع خود در قبال تروریسم مشخص کرد، موضع خود در قبال مواد مخدر مشخص کرد، موضع خود در رابطه با تجارت منطقه‌ای و ترانزیت کالا مشخص کرد، موضع خود در بازیگری‌های نهادگرایانه منطقه هم از جمله بریکس و خدمت شما عرض کنم نشست‌های شانگهای و اینا مواضع خود روشن کرد و گفت که من خواهان روابط و ارتباط قوی و سالم با شما ها هستم. نسبتاً موضعی که می‌بینیم ترکمن‌ها هم دارن، یعنی ترکمنستان هم در این حوزه موضعی مبتنی بر این داره که ما روابط ما می‌خوایم با حسن نیت باشه. یعنی الگو اگر خواسته باشیم، حالا بعضی‌ها شاید بگن که خب نمونه نماد و الگوی این نو سیاست و دکترین سیاست خارجی چی هست؟ میگیم ترکمنستان. در سطح اروپایش سوئیس میشه، به عنوان یک کشور بی‌طرف در مسائل جهانی و به عنوان یک کشوری که می‌خواد روابط خوب با همه داشته باشه. این قضیه و این نوع رابطه سیاست خارجی افغانستان با کشورهای حداقل منطقه رو حالا دارم من نام میبرم، این سبب این شد تا روابط خوبی با امارات اسلامی صورت بگیره و این رابطه خوب سبب نفوذ منطقه‌ای شد، یعنی دارای نفوذ و قدرت لازم در کشورهای منطقه که برخواسته از همین حسن نیتی بود که حکومت نشان داد. این نفوذ منطقه‌ای را چی خواسته باشیم چی نخواسته باشیم، وقتی که بازیگری همچون افغانستان و حکومت افغانستان در منطقه ظهور میکنه که در عرصه‌های مختلف با منطقه کاملا هماهنگ همراه و همسو هسته، این به صورت ترازوگونه تأثیر روی پاکستان داره. یعنی هر چی وزنه نفوذ منطقه‌ای افغانستان بالا میره، وزنه نفوذ منطقه‌ای پاکستان پایین میایه. حالا علت و چراییش ما در ادامه در دیگر عوامل شکستی که حالا وجود داره مطرح میکنم. و این نفوذ زود هنگام حکومت افغانستان یکی از شکست‌های دیگر پاکستان در عرصه منطقه و به خصوص در قبال افغانستان محسوب میشه. یکی از شکست‌های دیگری که پاکستان باز هم در عرصه منطقه داشت مسئله رابطه افغانستان با هند بود. دوستان به این توجه بفرمایید که بعد از این که، یعنی اساساً در چند ماه گذشته وقتی که روابط افغانستان و هند به خصوص سفر آقای امیرخان متقی به هند صورت گرفت، بلافاصله بعد از او حملات پاکستان شروع شد. یعنی فکر کنم با فاصله چند ساعته حتی آقای متقی در خود هند بود که حملات صورت گرفت. یعنی پاکستان حتی معطل نماند که وزیر خارجه افغانستان و کشور برگرده و پیامدها و نتایج این سفر را ببینه و بعد خواسته باشه واکنش نشان بده. اینقدر سراسیمه، اینقدر آشفته، اینقدر هیجان زده وارد اقدام شد. خواست البته از این طریق یک پیامی هم به هند بده و هم مشخصا هم به حکومت افغانستان بده که رابطه تو با هند بسیار برای ما داره اهمیت است و برای ما گران تمام میشه و ما هر آن چیزی که در دست داشته باشم به میدان میارم تا این رابطه شکل نگیره. این رابطه، این نوع ارتباط و گسترش، چون وقتی در سطح وزیر خارجه یک از یک حکومت و از یک کشور دیدار، سفر، به خصوص چه سفر پرتمطراق و پر از استقبال گرم بود از آقای متقی در هند، این قضیه در سطح دیپلماتیک و در سطح کلان سیاسی نشان میده که روابط محکمی شکل گرفته یا داره شکل میگیره. این یکی از شکست‌های پاکستان بود. پاکستان میگم بنابر همان عمق استراتژیکی که میخواست در افغانستان داشته باشه، یکی از اهداف عمق استراتژیکش این بود که رابطه افغانستان با هند شکل نگیره. او ایره میخواست که در ذهن هندی ها و در تعریف هندی ها از افغانستان یک حکومت و یک کشور افراطی، حکومت افراطی و حکومت بدون منطق باشه. اما با رویکرد حکومت افغانستان نه تنها این ذهنیت در نگاه و تفکر هندی ها شکل نگرفت، بلکه برعکسش شد و پاکستان در محاصره نسبتاً دو دوست جدید، حالا نمیتونم بگم حالا آیا افغانستان و هند را متحد بدانیم یا خیر، حداقل در قضیه تقابل با و منازعه با پاکستان اتحاد دارن، اما به صورت اتحاد استراتژیک نمیفهمم آیا هنوز وقتش هست بگیم هند و افغانستان متحد هستن یا خیر. باید البته رویکردها را در آینده و مواضع را و نوع روابط مطالعه کنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته بگیم متحد استراتژیک هستن. و این دو دوست در سطح منطقه در موقعیتی قرار دارن که پاکستان بینشان قرار گرفته و این یکی از شکست های پاکستان محسوب میشه. شکست دیگر یا یکی از ابعاد مهم دیگر شکست پاکستان در عرصه ژئواکونومی یا مسائل اقتصادی هسته. پاکستان به عنوان یک کشوری هست که از نظر صنعتی بسیار قوی هسته در منطقه، واقعیت داره و در تولید کالاهای مختلف از جمله ابزارالات فنی و صنعتی گرفته تا مواد خوراکه و دیگر چیزهایی که واقعا نیاز هر کشوری و جامعه بیرون از پاکستان هم حتی محسوب میشه و کالاهای پاکستانی میتواند به کشورهای مختلف از جمله افغانستان وارد بشه. بعد از اینکه این جنگ ها و این اتفاقات رخ داد و دروازه های صادرات و واردات بین افغانستان و پاکستان بسته شد، از اونجایی که افغانستان یکی از کشورهایی است که در حال حاضر اکثر نیاز خود را وارد میکنه تا اینکه تولید کنه، حالا او هم عوامل مختلفی داره به اون منم پردازم، ولی یک کشور وارد کننده هسته، پاکستان حدوداً یک بازار 40 میلیون نفری را از دست داد و کار به جایی رسید که حالا افغانستان از کشورهایی مثل ایران، مثل هند، البته از طریق بندر چابهار، از طریق کشورهای آسیای میانه و این قبیل کشورها، عمدتاً از ایران و بعد از او هم هند و اینا و حتی چین هم که البته هست از روی دریایی، یعنی این بازار مهم و حیاتی را پاکستان از دست داد، چون نسبت به هند و چین و حتی آسیای میانه اولویت واردات برای افغانستان ایران و پاکستان هست و این بازار مهم و این بازار شلوغ را و بازار گرم را پاکستانی ها از دست دادند. البته علاوه بر مسئله واردات و صادرات، مبحث ترانزیت موترهای باری و اینها هم که از آسیای میانه تا پاکستان اینا میتونست از طریق افغانستان راه پیدا کنه، این هم خدشه خورد و این هم ضرری بود برای پاکستان. آخرین مورد، آخرین شکستی که پاکستان بقیده ما و باور ما خورده، بحث همسوسازی و یارگیری از کشورهای منطقه و جهان برای تشکیل اتحاد در برابر حکومت افغانستان بود. پاکستان در نشست‌های مختلف از سازمان مللش، نشست‌های سالانه سازمان ملل، نشست‌های دوره‌ای ماهوار سازمان ملل متحد، هفته‌وارشان حتی، نشست‌های منطقه‌ای که چه در تهران برگزار شد، چه در روسیه و مسکو برگزار شد، چه در دیگر جاها، در ترکیه، در قطر اینا برگزار شد، به دنبال این بود که با ادله‌ای که داشت خواسته باشه یارگیری از کشورهای منطقه و بعد از او در سطح جهانی این یارگیری را داشته باشه و یک ائتلافی بر علیه حکومت افغانستان شکل بده. اگر این ائتلاف صورت می گرفت، تأثیر روی مسائل مختلف افغانستان می توانست داشته باشه. سر قضیه نفوذ منطقی افغانستان می توانست تأثیر بگذاره، سر مسئله واردات و صادرات می توانست تأثیر بگذاره، در مبحث تحریم ها می توانست تحریم های بیشتر از چیزی که حالا البته هست، البته عمدتا در حوزه تحریم های بانکی و این قبیل مسائل منظور ما هست، اینا رو می توانست وضعیت وخیم تر کنه. اما هیچ گونه چراغ سبزی از سطح منطقه و جهان به پاکستان داده نشد بابت اینکه خواسته باشه یاری را به دست بیاره. عمدتاً بعضی تک و توکی مواضع بسیار اندکی هم که بود، مبحث این بود که بله باید در افغانستان مبارزه با تروریسم صورت بگیره. خب یه حرف خود حکومت افغانستان هم هستن، او هم میگه مبارزه با تروریسم صورت بگیره، اما کدام تروریسم؟ تروریسمی که تو تعریف میکنی یا تروریسمی که ما تعریف میکنیم، یعنی افغانستان تعریف میکنه. تروریسمی که فعلا در پاکستان موقعیت داره خطرناکترین جنس و نوع تروریسم جهانی است. داعش و هم فکران از او. یعنی چی مسلح چی غیر مسلح. این نوع تروریسمی که تو با او پناه دادی نه تنها برای جهان اسلام بلکه برای سطح جهانی و بین الملل خطرناک میتونه باشه. در این رابطه پاکستانی ها فقط رد کردند و رد میکنند. ادله پاکستانی ها برای آنچه که در مورد افغانستان و حکومت افغانستان آورد ادله درستی نبود تا بتانه کشورهای منطقه و کشورهای فراتر از منطقه عمدتا در غرب خواسته باشه قانع بسازه. البته یک مسئله ای را مطرح کنم که در این اواخر البته ترامپ آمده و از پاکستان حمایت کرده، گفته بله کار خوبی میکنه و ما هم حمایت میکنیم از این حرفا. اما این را ترامپ گفته و روی عقل و هوش ترامپ هم نمیشه زیاد حساب کرد. خود پاکستانی‌ها هم حساب نمیکنه، چون ترامپ به اندازه کافی در سطح جهانی گند زده به مسائل بین المللی. کسانی که یک روزی آمدند و نظمی را تعریف کردند برای جهانی امن، برای دنیای بدون جنگ، برای این کره خاکی که آری از نزاع باشه یا حداقل تنش‌ها در پایین‌ترین سطح ممکنش وجود داشته باشه، که اتفاقا اکثریتشان هم آمریکایی بودند، یعنی نظریه پردازان آمریکایی بودند، دانشمندان عرصه سیاست خارجی و روابط بین الملل آمریکایی بودند، اینها تدوین کرده بودند نظم جهان را تا آری از جنگ باشه. ترامپ آمد یک تنه گند زد به همگی از اینا، یعنی یک نفر آمد کل هر اون چیزی که اونا جور کرده بودن یک تنه زد خراب کرد. اینجنین فردی آمده میگه که پاکستان برای کارت درسته. ترامپ مرد جنگ های طولانی نیسته. حالا در قضیه ایران باز شما خواهید دید که در نهایت ترامپ چگونه خفتبار از این جنگ بیرو خواهد شد و آبرویی هم برای آمریکا نمیگذاره. این فرد هم آمد حمایت کرد، ولی در عمل ترامپ نمیتونه که از پاکستان بیای وارد عمل بشه و حمایت حالا اینکه دوشادوش پاکستان بیای حمله نظامی به افغانستان انجام بده. چرا؟ چون 20 سال در افغانستان اینا حضور داشتن، شکست خوردن، تجربه رو دارند. یعنی پاکستان دلخوش به آمریکا هم نباشه. پس نتیجه میگیریم در قضیه پنجم یا شکست پنجمی که ما مطرح کردیم، عدم همسوسازی کشورهای منطقه و جهان و ناتوانی در یارگیری از شکست‌های مهم دیگر پاکستان در قبال افغانستان بوده و اینکه در اواخر هم شعله جنگ داغ‌تر کرده. همیشه فراموش نکنین که جنگ آخرین گزینه دولت‌ها نسبت به همدیگه است. وقتی دیدین جنگی رخ داد بفهمین که دولت متخاصم و دولت مهاجم دیگه ابزاری در دست نداره، یعنی دیپلماسی شکست خورده، اقتصاد شکست خورده، گفتمان‌های شکست خورده، ادله ناتوان و ادله ضعیف برای آن چیزی که بهانه جنگ هسته یا آن چیزی که بهانه منازعه هسته، در همه اینها ناکام بوده. آخرین گزینه گزینه جنگی هسته. همیشه بین حکومت‌ها، بین جنگ‌های کشوری وقتی کار به جنگ نظامی میرسه، دلیلش این هسته که دیگه هیچ منطق و استدلالی در نوع رابطه قبلی و تلاشا و تحرکات قبلی وجود نداشته و نداره. و در ضمن یک چیز را فراموش نکنین که نشانه سراسیمگی هستن، نشانه آشفتگی هستن، نشانه این هسته که برنامه ای تو نداری دیگر، به خصوص در رسید دیپلماسی تو کاملا شکست خورده هستی. و این پاکستانی که شما امروز میبینید در چنین وضعیتی قرار داره و به این حال روز افتاده. تشکر از اینکه صحبت‌های ما را شنیدید و امیدوارم که به کار آماده باشم. تا برنامه‌های بعدی پادکستی شما را به خدای پاک می‌سپارم.